بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آل الطاهرين. بحث در این بود که مرحوم آخوند فرمودن که نزاع ما در باب مشتق مربوط به حیات و اختلاف در نوا، این ربطی به مسئله نزاع نداره. اختلاف در مواد سبب در اختلاف در تلبس می شود. انواع و انواع تلبس مختلف میشه، اما این چنین نیست که این چنین نیست که اختلاف در مواد سبب بشود که بعضی از این موارد از محل نزاع خارجه. در حقیقت اساس این مقدمه ای که مرحوم آخوند بیان می کنند برای این هست که بعضی ها خیال کردن که نزاع در باب مشتق منحصر به موردی هست که مبدأ از مبادی فعلیه باشه، مثل قائم و ضارب و قائد و اینها. اما اگر مبدأ در باب مشتق از مبادی شأنیه باشه یا عنوان ملکه رو داشته باشه یا عنوان حرفه رو داشته باشه، در چنین فرضی این مشتقاتی که مبدأش یکی از این امور ثلاثه است از محل نزاع خارجه. مرحوم آخوند میخوان این توهم رو دفع بکنن، میخوان بفرماین که تمام مشتقات و حیات داخل در محل نزاع و فرقی نمی کنن که مبدأ عنوان فعلی رو داشته باشه یا عنوان شأنی را و یا عنوان ملکه و یا عنوان حرفه. اما می فرماین در این حالی که اختلاف در مبادی ضربه‌ای به نزاع وارد نمی کنه، در این حال سبب اختلاف در انواع تلبس نیست. خب اینجا بعد از این کلام مرحوم آخوند مطالبی رو عرض کردیم و رسیدیم به این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی در کتاب نهایت الدرایه. و چون خود مرحوم اصفهانی این نظریه‌ای که دارند می‌فرمایند یساعده دقیق النظر، دقت با این نظریه ما مساعد و نزدیکه، و خوب انصافا که دقت خیلی مهمی هم اعمال فرمودن، مناسبه که نظریه ایشون کما هو حق و بیان بشه. اینجا مطالب ایشون چون یه مقداری پراکنده است، بعضی ها اصلا به طور کلی متعرض نشدن، بعضی از بزرگانی که مقیدن در مباحث اصولی نظریات مرحوم محقق اصفهانی را به یه نحوی بیان بکنن و شاید اصلا شعار و افتخارشون این است که ما عرض می شود که نظریات مرحوم اصفهانی رو خوب میفهمیم، خوب برش مسلطیم و خوب میتونیم بیان کنیم و مطرح کنیم. اما اینجا که رسیدن، حالا شاید علتش همین پراکندگی عبارات ایشون باشه، عرض میکنم که اصلا نظر ایشون رو متعرض نشدن و بیان نکردن. از اون طرف امام رضوان الله تعالی علیه این نظری که مرحوم اصفهانی در دو سه صفحه داده، امام رضوان الله تعالی علیه در 5-6 صفحه خلاصه فرمودند و با یک صفحه جواب دادند، که اینجا در این گونه موارد قوت علمی امام به خوبی روشن میشه. حالا با نظر مرحوم اصفهانی رو اون طوری که کما هو حق و هست بیان میکنیم و بعد ببینیم اشکال امام بر ایشون وارده یا نه. ایشون در ابتدا میفرمایند که این مسئله فعلیت، شأنیت، حرفه و ملکه، این مسئله دو راه داره. یک راه که مرحوم آخوند و اکثر قائل شدن، راه اشراق، یعنی ما بیاییم بگیم در ماده ضارب که عبارت از ضربه، فعلیت اشراق شده، در کاتب که مادش کتابته شأنیت درش اشراق شده. کاتب یعنی من لهو شأن کتابه، قوت الکتابه. در خاجر حرفه بودن در منبعش اشراق شده. میفرمان این یک راهه، اما این راه رو ایشون رد نمی کنه، اما میفرمان اون راه دومی که ما بیان می کنیم، در این راه دوم این با دقت نظر مساعده، که راه دوم این است که ما اصلا در ماده و در مبدع هیچ تصرفی را اعمال نکنیم، بلکه مسئله فعلیت و شأنیت و حرفه بودن را از راه دیگر ما استفاده بکنیم. خب اینجا که ایشون رسیدن برای بیان این نظریهشون، به طور کلی مشتقات رو دو قسم کردن و قسم دوم رو هم آمدن فرمودن دو فرد و دو صورت داره. اما اون تقسیم اول می‌فرمایند بعضی از مشتقات مسوق برای بیان مقتضیه. مثالی که می‌زنند، مثال زدن به این که النارو محرقتون، الشمسو مشرقتون، السمو قاتلون، زیدون قاتلون. اینها مشتقاتی هستند که مسوق برای بیان مقتضی. در این مشتقات می‌فرماید ما این اقتضا را از راه مبدع و ماده به دست نمیاریم، این اقتضا را از راه اتحاد موضوع و محمول که این اتحاد موضوع و محمول همان عبارت اخرای حمله. ما از راه حمل به دست میاریم وقتی که میگیم اصلا مقاتلون، این حمل ما رو راهنمایی میکند به این که سم اقتضای قتل داره. النار و محرقه، این حمل ما رو راهنمایی میکند به این که نار اقتضای احراق داره. خب اینجا آمدن همون مثالی که دیروز عرض کردیم، می‌فرمایند ما نمیتونیم بگیم خود اقتضا، که این اقتضا عبارت اخرای همون قوه و شأنیته. ما نمیتونیم بگیم این اقتضا و قوه در خود ماده وجود داره. چرا؟ برای اینکه ممکن زیدون کاتبون فل قوه، یا میگیم علی انسانو کاتبون فل قوه. اگر در خود ماده کتابت اقتضا قوه شأنیت وجود داشته باشه، این جمله معناش میشه زید که دارای قوه کتابت است فل قوه. غلطه. انسان که دارای قوه کتابت است این بالقوه است، این غلطه. لذا ما نمیتونیم بگیم در قاتل در مادهش شأنیت و اقتضا وجود داره. پس میگیم این قوه و اقتضا را از کجا آوردی اگه در ماده وجود نداره؟ از این حمل. خود این حمل که میگیم الانسان کاتبون، یعنی انسان اقتضای کتابت داره، نه اینکه کتابت در مادهش شأنیت وجود داشته باشه. این یک قسمت فرمایش ایشون در باره مشتقاتی که مسوق برای بیان مقتضی هستند. اون وقت اینجا ایشون یه مطالبی داره که یه مقداری درک ارتباط این مطالب با این قسمت از کلامشون مشکله. فرمودن که از بیان ما روشن می شود اینی که ما بگیم تلبس اعم از اتضا و فعلیت، این یه حرف غلط. مرحوم آخوند و دیگران میگن نزاع ما در باب مشتق اینه که آیا مشتق حقیقت در متلبس است یا اعم از در امن از متلبس و منقضا. اون وقت آخون به این مقدمه که میرسه میخواد بفرماید علم بود اعم از اقتضا و فعلیت. ایشون میفرماید اهمیت غلطه. چرا؟ میفرماید که این مشتقا مطابق اینها، یعنی وقتی میگیم قاتلون، وقتی میگیم مشرقتون، مطابق اینها یک معنای ثبوتی داره. اون معنای ثبوتیش خروج از عدم به وجوده، از عدم به عالم وجود وارد شدن. این خروج از عدم به وجود عین فعلیته. این رو نمیشه ما اسمش رو بگذاریم اقتضا، بنابراین می فرماید تلبس، این که شما میگید تلبس اهمه، یعنی که اهمه اهمیت در مورد تلبس نسبت به اقتضا معقول نیست. به عبارت اخرى خوب دقت کنید این فرمایشات دقیقه ایشون رو. این فرمایت که ما میتونیم اقتضا را اشراف بکنیم در تلبس، یعنی که یعنی بگیم قد یکون تلبس به نحو فعلیه و قد یکون تلبس به نحو اقتضا. تلبس به نحو اقتضا که اقتضا در اون اشراف بشه این امر معقولیه، اما اهمیت خود تلبس، تلبس یعنی که تلبس به قبل، یعنی این ذات حقیقتا متلبس به قبله، وقتی حقیقتا متلبس به قبل شد شأنیت معنا نداره. وقتی میگید این ذات تلبس به قبل یعنی چه؟ یعنی این که قبل حدثه، قبلی که نبود موجود شد، قبلی که نبود موجود شد این دیگه با اقتضا قابل جمع نیست، این با فعلیت قابل جمع. یه مطلب دومی هم باز در همینجا فرمودن در رابطه بین مقتضی و مقتضا. می فرماین مقتضا همون وجود مقتضیه، اون تا وجود بالعرض او هست. ما وقتی میگیم این نار اقتضای احراق دارد، احراق یک وجود مستقل از نار نیست، احراق همان وجود نار است بالعرض. نار وجود برای خودش هست به ذات و احراق موجود است بالعرض، یعنی به طبع نار. این دو تا مطلب رو اینجا ایشون فرمودن، یکی راجع به این که اصلا اهمیت تلبس از اقتضا معقول نیست، پس نیایید این حرفا رو بزنید. دوم این که مقتضا و مقتضی دو وجود مستقل ندارن، مقتضا همان وجود عرضی و بالعرض مقتضی هست. خب حالا این دو تا مطلب اگر در این قسمت کلام نبود چه اشکالی رو ایجاد می‌کرد؟ ایشون از اول میان مسئله این رو مطرح می‌کنن، ما یک مشتقاتی داریم که این مشتقات مسوغ برای بیان مقتضیات، النار مهرقه، الشمس مشرقه، السم قاتل، زیدون قاتل. و بعد می فرمایند این اقتضا از راه اتحاد موضوع و محمول و از راه حمل به وجود میاد، یعنی ما رو بذاریم کنار مسئله اقتضا از بین میره. مهرقه نه در مادهش فعلیت نه در مادهش چیه؟ شأنیت. وقتی که میاییم قضیه تشکیل میدیم اون وقت مسئله اقتضا درست میشه. بنابراین ما بله؟ نه ببینید ما الان یه بحث لغوی میخواییم بکنیم، ما شما میخواییم بگیم شما در کاتبون، الان یه کسی هم که مشغول نوشتن نیست میگید کاتبون، چطور میشه به این میگید کاتبون؟ اگر قضیه مرحوم اصفهانی تا اینجای حرفش دیگه اینی که میگید در ماده کتابت اقتدار، این حرف درستی نیست. در ماده کتابت قوه اقتدار شهریت اینا نیست. میگید پس این قوه و اقتدار از کجا اومد؟ میفرمان از راه هم رو وجود اومد. وقتی شما میگید زیدون کاتبان، یعنی زید قوه کتابت داره، نه این که کاتب معناش این است که ای قوت کتابت، این نیست. کاتب یعنی ذات متمرکز به کتابت، این یعنی کتابت این ذات نداشت بعد پیدا کرد. شما به زید میگید کاتب، یعنی شأنیت کتابت داره. جسم میگید قاتل، یعنی شأنیت داره، ولو اینکه این سم هزاران سالم برش بگذره و کسی رو نکشید. چون قضیه تشکیل دادی قوه و شأنیت به وجود میاد و موجود میشه. اگر قضیه تشکیل نمیدادید، قاتل یعنی ذات متلبس به قد، یعنی اونی که قتل درش نبوده و درش به وجود آمده. حالا تا اینجای قضیه میخوام اینو عرض بکنم، این جزء مطلب ایشون ما هر چی فکر کردیم که اگر این دو تا مطلب نبود کلام ایشون تا این قسمت ناقص بود. یک ارتباط روشنی، یکی این که فرمودن تلبس که بگیم اعمه، اعمیت تلبس معقول نیست. خب این حرف درستیه، چون ایشون تلبس رو معنا کرد به همون خروج از عدم به وجود. خروج از عدم به وجود عین چیه؟ فعلیه. حالا این تا این قسمت کلامیشون که به نظر ما این دو تا مطلبی که اینجا بیان فرمودن هیچ رجحی برای اینی که تعلیلی باشه برای ادعاشون، تحقیقی باشه برای یه مطالب فی نفسه درسته. اون مقداری که ارتباط داره به کلامشون این است که در این قضایا، در این مشتقات، اون چی که مسئله شأنیت و اقتضا ازش متولد شد، حمل اتحاد موضوع و محمول. این یک قسم. بعد آمدن مشتقات قسم دوم، اون مشتقاتی که جان ببر صنعت و حرفه. در مشتقات قسم دوم که داله بر، حالا اینجا باز قبل از اینکه این قسم دوم رو عرض کنیم، فرمودن اسم زمان، اسم مکان و اسم آلت تماما از راه همین اتحاد موضوع و محمول ما ازش استفاده میکنیم. شما میگید مفتاح، میگید هازا مفتاح، هازا مذبحون، هازا مسلخون. این اسم مکان و اسم زمان و اسم آلت، در اینا مسئله شأنیت وجود داره. شما میگید این کلید مفتاحه، یعنی شأنیت فرد درش هست. اما ولی اینکه یک مرتبه با این کلید شما جایی رو باز نکنید، اما این شأنیت و اقتضا نه در ماده مفتاح و نه در هیئتش. این شأنیت باز از چه راهی به وجود آمده؟ اتحاد موضوع من از راه هم به وجود آمده. اگر این هم نبود، این شأنیت به نظر ایشون محقق نمیشه. اگر هم نشه نزدیک هم اگر بخواد متصل نه. چرا شما پس در واقع حملی تشکیل دادید؟ این که میگه در قربش حالت قتله، در واقع یک قضیه ذهنیه درست کردید که از سم مخافه. ما میخواییم بگیم قضیه حالا یا قضیه ذهنیه یا قضیه لفظیه. ایشون میفرماید اگر قضیه نباشه مسئله قوه، یعنی شما خلاصه اون لب بفرمایشون کلمه قاتل اصلا در قوه معنا نداره، قاتل قوه درش معنا نداره، مغرقه قوه درش معنا نداره. یعنی اون چه که در ذهن خیلی ها بود ایشون آمده بود داره خراب میکنه. ما وقتی به یک عالم میگفتیم آقا فرق بین کاتب و زارب چیه؟ میگفت در ماده زر فعلیته اما در ماده کتابت چیه؟ شعنیت. ایشون میخواد بگه نه، شعنیت رو ما از ماده به دست نمیاریم، از قضیه و از هم به دست میاریم. این پس در اسم زمان و مکان و اسم آلت هم اونی که مولد برای اقتضا و شأنیت و این هاست مسئله حمله. حمله که بذاریم کنار دیگه شأنیت درش معنا نداره. خود مفتاح نظر ایشون رو عرض میکنیم، مفتاح نه مادتن دلالت بر شأنیت داره و نه هیئتن دلالت بر شأنیت داره. حالا اینجا راجع به ماده و هیئت میشن یه تعبیر دقیقی دارن، خودتون مراجعه بفرمایید. میام سراغ اسم دوم مشتقات. اسم دوم مشتقات اصلا به حال یک اشکال امام به زمان تعالی همینه مقدار. حالا از قسمت دوم فرمایشیشون فرمودن که ما یه مشتقاتی داریم که دال بر صنعت اینا رو تو قسمت کردن. فرمودن یه مشتقاتیه که به یک ذاتی انتصاب پیدا میکنن به ذاته. دوم مشتقاتی که انتصاب به یک ذات پیدا می کنند بالعرب. برای هر دوش مثال دارد، اما صورت اول مشتقاتی که به یک ذات انتصاب پیدا می کنند به ذاته، مثل خیاط. خیاط مشتقی انتصاب به یک ذاتی داره، خیاطت هم به ذات مرتبط به این شخصه، نه اینکه دل عرض مرتبط به این شخص باشه. ایشون اینجا دیگه مسئله اتحاد و قضیه رو مطرح نکردن. میفرمان آه خیاط نگارید بگید کسی که شعنیت خیاطت داره، نه، در ماده خیاط شعنیت و اقتضا وجود نداره، بلکه خیاط به کسی میگن که شروع کرد به خیاطت. با شروع میکنند به خیاطت او همیشه این مبدع را ملازم این شخص و همراه با این ذات میدونه، همیشه این رو میدونه، همیشه این مبدأ را ملازم با این ذات میدونه. تو خواب هم بهش میگن خیاط، در غیر مغازه هم بهش میگن خیاط. چرا؟ چون گویا و کأنه همیشه همراه و ملازم با این مبدأ. این در این قسم. اما اون قسم بعدی مشتقاتی که به یک ذاتی انتصاب دارن اما بالعرض نصاب زدن میشه لابن و کامل. یا تون هر لابن و کامل رو به چی معنا میکنه؟ لابن یعنی بای اللبن، کامل یعنی بای التمر. این فرماید اینجا یک ربط حقیقی وجود دارد بین این ذات و بین اتخاذ بیت تمر. یعنی این ذات وقتی آمد اخذ و شرع به بیت تمر، یک ربط حقیقی بین اینها به وجود آمد و بین خود لبن و این ذات یه ربط بالعرض. ما الان بهش نمیگیم بای و لبن، میگیم لابن. این آدم چون انقدر ممحضه در فروختن شیره، عرب بهش میگن لابن. پس یک ربط بالعرض بین لبن و این ذات به وجود آمده، نه اینکه یک ربط به ذات وجود داشته باشه. ربط به ذات بین خودش و فروختن لبن در همون مرحله اول به وجود آمد، ربط دوم بین خودش و لبن، نه بین لبن، بین خودش و بین لبن. می فرماید این ربط مخصوص همیشه وجود داره. این ربط مخصوص بالعرب که متولد می شود از یک ربط ذاتی، تا مادامی که اون ربط ذاتی هست، این ربط بالعرض هم هست. از امروز اگر گفت من دیگه شیر فروشی رو کنار می دارم، دیگه روش لابن نمی گن، دیگه تلخصش از بین میره. به عبارت اخرى در این قسم تلخص به برکت این ربط محسوسه. اون وقت آخر فرمایششون دیگه وارد میشن به بعضی از مطالبی که ملا صدرا در اسفار گفته، راجع به حداد و اینها محقق دوانی گفته، حرفای اینها رو میگه. این حرفایی که ما زدیم تحقیقش برای رد همه این حرفا، که حالا اونا دیگه خیلی نیاز به بیان نداره. این خلاصه فرمایش مرحوم اصفهان. نه خیلی کسی استعمال ببینید، همون اولی که گفت من میخوام برای همیشه شیر بفروشم، همون اول این ربط حقیقی بین ذات و بیع لبن به وجود میاد. بعد سبب میشه که بین خود لبن و این ذات تا اینو میگید میگید لابن شیر فروش. نه این که عرض میکنن کسرات استعمال نمیخواد، تا برای مرحله دوم هم میگیم لابن. همون دفعه اول که این بنا میذاره برای این که بای و لبن بشه، دیگه بهش میگن لابن، ولو کسرات استعمال هم نباشه. اینجا چند اشکال مهم بر فرمایش ایشون وارده. یک اشکال که در ذهن آقای عبدالله امامه که امام رضوان الله تعالی علیه می فرماید که ما بالوجدان وقتی که قضیه ای رو هم تشکیل ندیم، از اون رو گفتن بین کاتب و ضارب فرقه، میگیم آره ضارب اونیست که بالفعل بزنه، اما کاتب اگرم ننویسه بهش میگیم باسی کاتب. ما شعنیت را از راه تقدیه به دست نمیاریم، به شهادت این که وجدانن با قطع نظر از قضیه ما میبینیم بین اینها یک فرقی وجود داره. اشکال دوم رو که ما عرض میکنیم این است که ایشون در این مشتقات دانده در صنعت اونجایی که منتصب به ذات هست، به ذاته، فرمودن این از این باب وقتی هم که الان به مبدأ تلبس نداره، ما بهش میگیم خیار، که گویا همیشه این مبدأ با اینا چیه؟ ملازم و همراه. خب ما ارزمون است که همین حرفون در اون مشتقات دال بر بیان مقتضی هم بزنید، یعنی شما نیامدید بفرمایید به چه دلیل در اونجا از راه قضیه اما در اینجا از راه قضیه نیست. همین بیان رو اونجا میشه گفت، میشه گفت آقا کسی که در کتابت این مشغول میشه به کتابت، این رو اصلا امروز دعوتش کردن آقا تو بیا در این دفتر کتابت بکن، ولو یک مرتبه هم ننویسه بهش میگن کافر. چرا؟ گویا مبدع کتابت همیشه ملازمه با این شخص، یعنی یه دلیل محکمی نیاوردن که این بیان اینجا میاد اونجا نمیاد. بنابراین هم اون بیانشون محکوشه هم این بیانشون، نه مسئله قضیه در ذهن عرف وجود داره، نه مسئله ملازمت در ذهن عرف وجود داره. عرف عرض میکنم که کسی که بعد از این که دکان خیاطیشم کنار بروش مریض شده رفت تو خانه، بازم بهش میگن خیاط، ولی اون که یقین داره، توجه هم داره که این مبدأ دیگه ملازمه این شخص نیست. این بیان ها مشکل مسئله رو حل نمی کنه. بله خب اون میره در همون جواب اول که بگیم فعلیت شعنیت در این مبادی اشراف شده. علی حال این بیان مرحوم اصفهانی یه بیان تام نیست و این دو اشکال مهم عرض میکنم در این بیان مرحوم محقق اصفهانی وارده. بنابراین بالاخره چه باید گفت؟ بالاخره ما نکته‌ای که میخوایم عرض کنیم این است که ما بگیم شعنیت و فعلیت و حرف بوده از هر راهی بخواد بیاد، ممکن از راه قضیه بیاد، ممکن از راه ملازمت بیاد، این دخلی در مسئله نداره. ممکنه از راه قرینه‌ای که نه ربطی به قضیه باشه نه ربطی به ملازمت باشه، اگر در یه موردی از یک طریقی ما فهمیدیم در اینجا فعلیت مطرحه، تلبس به لحاظ فعلیت، اگر فهمیدیم در اینجا شعنیت مطرحه، تلبس به لحاظ شعنیته. و این رو هم به نحو کلی میگیم از نظر لغت در مواد و در مبادی شعنیت و فعلیت اینها اشراق نشده. در لغت نمیگن ضرب یعنی زدن فعلی و کتابت یعنی کتابت شعنی، هیچ کجای لغت این حرفو نمیزنه. اون مقداری که ما میتونیم بگیم این است که اینا به دست میاد، حالا یا از راه قضیه یا از راه ملازمه یا از راه قرینه، از یکی از این راه ها به دست میاد. هر موردش رو ما از راهی به دست آوریم که اینجا شعنیت مطرحه. مثلا ببینید در باب اسم مکان اصلا عرف شعنیت با هم مطرح نمی کنه. عرف میگه اسم مکان، مثلا مسجد، میگن مکانی که آماده شده برای تجدید و برای عبادت، ولو یک نفرم تا آخر اون نیاد، تا قیامت هم نیاد در این مسجد نماز بخونه. خب اینجا میگه تلبس تا مادام است که این مکان به همین نحو مهیای برای عبادته. اون زمانی که زدن این مسجد رو خراب کردن میشود زمان چی؟ انتظار. اون وقت میگیم این از جاهایی که مسئله مشتق ثمره داره، اول بحث مشتفتم عرض کردم در همین کلمه مسجده، در یک خیابانی، یعنی در یک جای مسجدی رو برای خیابان از اونجا عبور بدن، خیابان رو عبور بیدن، مسجد از بین میره. خب میگن آیا اینجا این یه تیکهی که با خیابان افتاده احکام مسجدیت داره یا نه؟ اگر ما گفتیم مشتق حقیقت در امنه، اینجا هنوز چیه؟ مسجده، حائض نمیتونه بره، جنوب نمیتونه بره. اگر گفتیم نه مشتق حقیقت در متلبسه که مشهورم میگم، خب اینجا دیگه مسجدی در کار نیست، مسجد از بین رفت. خب این یه راهشه، ببینید این یک راهشه. بقی همیشه برای فتوا، برای حکم شرعی باید همه راه ها رو بره تا اقوت طرق و محکم ترین طریق رو بگیره و نظر بده. بالاخره این یک راه و یک گوشه از مسئله است و یک گوشه از طریق استنباطه. علی ای حال در اسم مکان و اسم زمان یا اسم آلت، اسم آلت این کلید یعنی وسیله‌ای که ساخته شده است برای فهم شعنیت و قوه مطرح نیست، رو ساختن برای این، ولو اینکه این الان عرض در اعماق دریان بیفته دسته هیچ کسی هم نیاد که بخوادش استفاده بکنه، باز بهش میگن نفتا. اون این الان میشه حالت تلفظ کلید رو که خورد کردن، حالت تلفظ از بین میره. این عرض میکنم راجع به اسم زمان و مکان کلن همون نکته ای که ما عرض میکنیم اینه، ما بالاخره برای شعنیت و فعلیت و حرفه نه از راه قضیه میتونیم وارد بشیم، نه از راه ملازمه، نه از راه لغت، حتی نه از راه عرض کردم. شما در تاجر اگر بخواید بگید عرض میگه در مادهش صنعته، اگه عرض میگه در مادهش صنعته، دیروز چه نقضی رو آوردی؟ لاتون هست؟ الا ان تکون تجارتن. خب اگه الا ان تکون تجارتن رو معنا کنیم الا ان تکون لهو حرفت و تجارت، این شکل رو معنا نمی کنه. علایانه از هیچ طریقی ما نمیتونیم ضابطه ای ارائه بدیم برای این قضیه. پس چه میگیم؟ بگیم بالاخره در هر موردی در کلمه تاجر حرفه مد نظر هست، اما در تجارت مد نظر نیست. اون جایی که هست تلبس تا مادام نیست که حرفه باشه، انقضا بعد از آن نیست که حرفه از بین بره. اما حالا این حرفه از کجا به دست آوردیم؟ ممکنه قرینه مقامیه باشه، قرینه حالیه باشه، مقامیه باشه، اتحاد در قضیه باشه، یکی از این طرق باشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.